سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر حیدری و عزیزان حاضر در تالار و یکی دیگه از درس گفتارهای حلقه دیدگاه نو در خدمتتون هستیم. این ترم ششمین دوره از درس گفتارهای حلقه دیدگاه نو برگزار کردیم. هفته گذشته دو درس گفتاری که توسط آقای دکتر امیر مازیار و دکتر حسین کاجی ارائه میشد به اتمام رسید. امشب مطابق سه‌شنبه های این چند هفته در خدمت آقای دکتر حیدری هستیم برای ارائه کتاب برابری و جانبداری اثر تامس مینکل. آقای دکتر جلسه نهم هست دیگه؟
بله بله جلسه نهمه.
اون بالا نوشتن 8، من یه لحظه دچار شک شدم. بله امشب نهمین جلسه و در واقع آخرین جلسه از ارائه این کتاب رو خواهیم داشت. فصول 14 و 15 کتاب، دو فصل پایانی رو آقای دکتر حیدری ارائه خواهند داد. فصل مدارا و فصل محدودیت ها جهان. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و سروران عزیز. میرسیم به جلسه نهم که تو این جلسه نهم که جلسه آخرم هست در مورد فصل 14 و 15 این کتاب صحبت میکنیم. فصل 14 در مورد یه بحث خیلی مهمی در مورد مدارا و فصل 15 هم که یه نوع نتیجه گیری و در مورد و اطلاق نظریش در مورد کل نظام جهانیه. خدمتتون عرض بکنم که این فصل 14 خیلی فصل مهمیه، از این لحاظ که به یکی از مهمترین مسائل سیاست حوزه روز ما، یعنی سیاست گذاری روز ما که مداراست، بهش میپردازه و به نظر من یکی از قوی ترین دفاعها از اندیشه مداراست. نیگل تو این فصل 14 میگه که تعارض ارزش ها یکی از مهمترین تعارض میان آدم هست و همونطور که جلسات اولم گفتیم تقریرش از مسئله اصلی سیاست اینه که این که منافع و ارزش ها بین انسان ها تعارض ایجاد میکنن، آدم ها چطوری میتونن با ضوابط اخلاقی تو یک دنیای مشترک زندگی کنن. تو فصول قبلی در مورد تعارض و منافع خیلی صحبت کردیم، ولی تو این فصل نیگل اختصاصاً در مورد تعارض ارزش ها صحبت میکنه و این سوال مهم مطرح میشه که انسان ها از منظر بیطرفانه چه چیزی یا چه ارزشی رو باید برای همگان بخوان. شکی نیست که هر کسی، همه ما تو زندگی یک تصوری از زندگی خوب داریم، یک تصوری از خیر داریم، conception of goodی داریم، یعنی یه تصور از زندگی خوب، تصور از خیر داریم و طبیعتاً هر کسی که قدرت رو به دست میگیره تمایل داره که این قدرت و دولت رو پشت اون اعتقادی که در مورد زندگی خوب داره قرار بده و این زندگی خوب رو نه فقط برای خودش بلکه برای دیگران هم محقق بکنه. الان سوال پیش میاد وقتی که آدم ها اینقدر، خدمتتون عرض بکنم که تصورات متعدد، متکثر و گاهن متعارض در مورد زندگی خوب دارن، چطوری این مناقشه رو حل فصل بکنن و هر کسی هم که این قدرت رو به دست میگیره میخواد این تصور از زندگی خوبش رو محقق بکنه. اینجا اختلاف نظرها در باب دینیه و عمدتاً اختلاف نظر در باب معنای زندگی یا خواستگاه ارزش هاست. لب به حرف نیگل اینه که دولت باید بین تصورات مختلف از زندگی خوب بیطرف باشه. استدلال اصلی نیگل اینه و باید دولت خودشو به یه بیطرفی مبتنی بر توجیه یا بیطرفی در توجیه خودشو ملزم بکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که تو جامعه دولت میبینه که آدما به تصورات مختلفی از زندگی خوب اعتقاد دارند، باید بین این تصورات از خوب از زندگی دولت تا اونجایی که براش ممکنه بی‌طرف باشه. چجوری؟ نیگل میگفت که دولت در زمینه تعارض و منافع باید بی‌طرف باشه، منافع رو باید بی‌طرفانه توزیع بکنه. در مورد تصور از زندگی خوبم میگه باید به صورت نیوترال یا خونسا باشه، یعنی هیچ خودش هیچ چیزی اینجا مداخله نکنه. استدلالش چیه؟ که بعدن بهش میرسیم. استدلال نیگل اینه که وقتی که ارزش ها با هم در تعارض قرار میگیرن، باید دولت یک مرتبه بیاد بالاتر و بالای این تعارض ارزش ها قرار بگیره و خودش یک پای مناقشه نباشه و یک نوع بیطرفی رو بین کسایی که تصورات مختلف از زندگی دارن و زندگی خوب دارن تو اینا بیطرف باشه. پس حرف اصلیشون اینه که لیبرالیسم مدعی نگرشیه که مدارای دینی رو نه فقط برای شکاکان بلکه برای خود متدینان هم توجیه میکنه. چطوری؟ میگه بر این اساس لیبرالیسم بین دو ارزش قائل به تفکیکه. یکی این که ارزش هایی که آدما در پیشبرد زندگی خودشون به اون متوسل میشن، هر کسی تو زندگیش یه ارزش هایی داره و زندگی خودشو بر اساس اون ارزش هایی که بهش اعتقاد داره رو پیش میبره و کسی هم بهش ایراد نمیگیره. اینکه مثلا مهاجرت کنه، بمونه، چه دینی رو انتخاب بکنه یا نکنه، چه سبک زندگی رو داشته باشه، اینا بر اساس ارزش های خودش. این یک نوع ارزش هاست. لیبرالیسم میگه باید تفکیک قائل بشیم بین این دوتا، بین این دو ارزش. دوم، ارزش هایی که آدم ها در مقام توجیه اعمال قدرت سیاسی به اون متوسل میشن. پس میگه دو نوع ارزش، ارزشی که تو زندگی شخصی بهش متوسل میشی و ارزشی که تو زندگی جمعی و تو مقام اعمال قدرت سیاسی به اون متوسل میشی. پس مهمترین ارزش در مقام اعمال، در مقام توجیه اعمال قدرت سیاسی بیطرفیه. بیطرفی مهمترین ارزشی که میتونه قدرت سیاسی رو برای ما موجه بکنه و این بیطرفی ما رو به یک اندیشه بسیار مهمی تو نظریه‌های سیاسی سوق میده، اونم مداراست، که اینجا باید دولت نسبت به ارزش‌های متعدد، متکثر و متعارض تو زندگی تا اونجایی که در توانش هست باید بتونه مدارا ببرزه. در طول تاریخ نگید تو این فصل میگه در طول تاریخ سه دفاع خیلی مهم از مدارا صورت گرفته که این ستا رو مطرح میکنه و میره اون مدارایی که مد نظر خودشه. اولین استدلال در دفاع از مدارا استدلال تاریخی سیاسیه. یعنی چی؟ یعنی کسایی که امروز دست بالا رو دارن ممکنه همیشه دست بالا رو نداشته باشن، پس به خاطر مصلحت اندیشی باید از تحمیل نگرش تنگ نظرانه به دیگران اجتناب کنن و در عوض این اطمینان رو به دست بیارن که اگه روزی اونها خودشون در اقلیت قرار بگیرن، با همون شیوهی که تو اکثریت بودن و حکومت کردن با اون شیوه باشون رفتار میشه. یعنی چی؟ یعنی من مثال عرض بکنم، مثلا من میام حکومت شیعی تشکیل میدم، میگم که الان درست اکثریت حکومت شیعی هن، باورمندان به آموزه های شیعی هن، ولی ممکنه تو آینده سنی ها بر اساس یک تغییراتی دست بالا رو بگیرن، پس من یک کاری با اونا بکنم، رفتاری با سنی ها بکنم که اگه قدرت رو به دست گرفتن با من رفتار خوبی داشته باشن، که اینو میذاره استدلالش، میگه استدلال مصلحت اندیشانه، که این نگرشی بوده که تو تاریخ خیلی جواب داده. یعنی یه کار بکن در طول زمان، یه کاری مثلا معلوم نیست که در طول زمان حکومت ها همیشه پاورجا بمونن، پس یه جوری رفتار کن با اون اقلیت ها که اگر اقلیت ها یه وقتی قدرت رو به دست گرفتن با تو هم با اون همون رفتار بکنن. این اولین استدلالی که در دفاع از مدارا میگن ایشون آورده. استدلال دوم در دفاع از مدارا استدلال نسبی انگاران است. چرا؟ میگه ببینید هر کسی میاد میگه که از سبک زندگی خودش، از تصور از زندگی خوب دفاع میکنه و اونو به زور بر مردم تحمیل میکنه، میگیم که چرا این کار میکنی؟ میگه چون آموزه من حقانیت داره، آموزه من صدق داره، حقه، و چون حقه اینو میتونم بر زور تحمیل بکنم. اینا برای اینکه این حقانیت رو بگیرن، این استدلال دوم یا راه دوم اینه که میان میگن که اصلا حقیقتی وجود نداره و این به دام نسبی انگاری میفتن، میگن این برای شما حقه، اون برای دیگری حق نیست، اصلا حق کلی جهان شمول وجود نداره، هر چیه بسته به زمان و مکانه. البته خود نیگل میگه این روش به لحاظ سیاسی ممکنه خطرناک باشه، درست از مدارا دفاع میکنه، ولی لوازمی داره که این لوازم خدمتتون عرض بکنم که خیلی ممکنه گرون تموم بشه. اینو کسایی که خیلی چیز مهمیه که میگم چرا این آموزه رو بر دیگران تحمیل میکنی، میگه چون این آموزه حقه. آره. بعد اینجاست که یک مثالی از را جان لاک میاره. جان لاک میگه که بین کلیساهای انگلستان اختلاف بود که کدوم کلیسا حاکم باشه. بعد اومدن پیشنهاد دادن، گفتن آموزه اون کلیسای حاکم بشه که به حقانیت مسیح نزدیک تره. اینجوری شد، اینو پیشنهاد دادن، گفتن چه عالی، باشه. اما تو مقام عمل چه رخ داد؟ تو مقام عمل این رخ داد که هر کلیسایی میگفت من حقم، اون باطله، اونم میگفت من بر حقم، اون یکی باطله. لذا اینجایی که قرار بود که حقیقت بین ما رفع نزاع بکنه، مخاصمه بکنه، خودش به یه پای مخاصمه تبدیل شد. و این در طول تاریخ این اتفاق افتاده که حقیقت تو عرصه عمومی نمیتونه رفع مخاصمه کنه. الان مهمترین شواهدی هم که میتونیم بیاریم اینه که مثلا جنگی که بین ادیان وجود داره، نزاعی که بین ادیان وجود داره یا بین مذاهب وجود داره، هیچ کدوم به مدد برهان و دلیل نتونستن اون یکی رو از میدان بدر بکنن. یعنی بر اساس حقیقت میخواستن رفتار کنن، ولی حقیقت انگار هیچ کدوم از اینا رو نتونستن حقانیت خودشون رو ثابت کنن. پس اینجا استدلال دوم استدلالیه که میگه ما بیاییم حقیقت رو بگیم وجود، حقیقت جهان شمول وجود نداره. اینم استدلال دوم که در مدارا، در دفاع از مدارا میگن. استدلال سوم در دفاع از مدارا استدلال رالزه، نیوترال بودن، خونسا بودن. یعنی چی؟ یعنی رالز از شهروندان میخواد که در استفاده از قدرت دولت برای تحمیل پاره ای از اعتقادات عمیقا راسخشون بر دیگرانی که اونها رو باور ندارن، یه قیدبندهای خاصی رو بپذیرن. و رالز بر این عقیده بود که اعمال مشروع قدرت دولت رو باید بر اساس مبنای محدودتری توجیه کرد. خود نیگل موزه رالز قبول داره. یعنی خود نیگل موزه خونسا بودن یا بیطرفی رالز رو خیلی از این لحاظ دفاع میکنه و از مدافعان سرسخت این نظریه است. اما این نظریه رالز مخالفایی دارن. مخالفا ممکنه چی بگن؟ مخالفا میگن که چرا من باید اهمیت بدم، اصلا چرا من باید اهمیت بدم که دیگرانی که با اونها اختلاف نظر دارم درباره ادله‌ای که قدرت دولت بر اساس اونها اعمال میشه چه فکر میکنن؟ من چرا باید به سبک زندگی دیگران اهمیتی قائل بشم؟ چرا باید این کار بکنم؟ به تعبیر دیگه مخالفای رالز و نیگل میگن که موضع من بر حقه و موضع دیگران بر باطل. چرا من باید به موضع دیگران اهمیت بدم؟ چرا من باید از موضع حق خودم دست بکشم و مجال بدم به موضع باطل دیگران؟ چرا این کار بکنم؟ این صورتمندی خیلی به نظر من شارپ، تندتیزی از این نزاع، و این نزاع رو هم تو جامعه ما میبینیم. چرا؟ مثلا میگه من به حجاب اعتقاد دارم، حجاب جزء آموزه‌های دینی و مثلا قرآنی مسلم ماست و این حقه و کسایی که به اون اعتقاد ندارن بر باطلن. چرا من باید به اونایی که بر باطلن به نظرشون اهمیت بدم و مجال بدم برای اینکه سبک زندگی خودشون رو پیش ببرن و اون چی که فکر میکنن زندگی خوبه اونو تو زندگیشون اعمال بکنن؟ چرا این کار بکنن؟ این چیزیه که نیگل اینجا از قول مخالفان مطرح میکنه و به نظر من میاد اینجا اصلا مغالطه پهلوان پنبه نمیکنه، موضع مخالف رو با شدت هرچه تمام تغییر میکنه. الان چجوری میخواد جواب بده؟ نیگل اینجا میخواد وقتی که میخواد به این مخالفا جواب بده میاد از صورت بندی دوم امر مطلق پاسخ میده. یعنی چی؟ یعنی که حرفش اینه که صورت بندی دوم امر مطلق که خیلی صورت بندی مشهوریه اینه که میگه آدم نباید هرگز دیگران و صرفا ابزار تلقی بکنه، باید اونها رو غایت تلقی بکنه. اینجا جالبه براتون بگم که همونطور که گفتم که نیگل میگه که مسئله اصلی سیاست اینه که چجوری تعارض منافع و تعارض ارزش‌ها رو حل فصل کنه، جلسات قبل تو فصل چهارم گفتیم که برای رفع تعارض منافع نیگل میره به اصل بی‌طرفی، اونم تغییر اول از امر مطلق که اگر کسی مثلا جای تو بود چیکار میکردی؟ خودتو جای اون طرف بذار. این تغییر اول بود. تغییر دوم از امر مطلق هم اینه که میاد برات از تغییر دوم امر مطلق کانت میاد برای رفع تعارض ارزش‌ها استفاده میکنه. میگه تو اینو به این اینو ایشون قبول میکنه، میگه میپذیریم که این تغییر دوم خیلی تغییر مهمیه که آدما نباید دیگران ابزار تلقی کنن، باید غایت تلقی بکنن. یعنی چی؟ یعنی نیگل میگه که اگه شما کسی رو بالاجبار در خدمت یک غایتی یعنی یه زندگی خوب قرار دادید و نتونستید به اون دلیل کافی ارائه بدید که چرا باید تصور از زندگی خوب شما رو بپذیره و باز هم به اون اجبار کردید، در این صورت اون ابزار تلقی کرد. یعنی کسی که میاد من میام باور دینیمو بهش تحمیل باور دینیمو ارائه میکنم و دلیلم ندارم برای اینکه باور دینیمو به اون دلیلم اقامه میکنم، ولی اون به هر دلیلی باور دینی منو نمیپذیره و میگه اگر تو به این ظهور بگی در واقع اونو چیکار کردی؟ ابزاری برای غایات خودت کردی، ابزاری شده برای اینکه تو به رستگاری برسی. و اینجاست که نیگل میگه این شیوه از امر این تفسیر دوم از امر مطلق رو نقض میکنه که شما ایشونو دارین ابزار میکنید برای رسیدن به غایتتون. این مهمترین جوابیه که نیگل اینجا به این پرسش جواب میده که پس اونایی که میان به زور تحمیل میکنن اینا در واقع دارن انسانها رو چیکار میکنن؟ ابزار تلقی میکنن نه غایت. کی غایت تلقی میشن؟ این که تو دلیل تو بهشون اقامه بکنی. وقتی که دلیل تو اقامه کردی اگه پذیرفت چه بهتر، اگه نپذیرفت زور بگی بهش یه اینجا ابزارش تلقی کردی. اینجا دو تا مطلب رو خیلی نیگل از هم تفکیک میکنه. یکی این که منظور از دلیل کافی چیه، چون میگه که تو کی دیگرانو من یه تصور از زندگی خوب دارم، این یک، من یه تصور از زندگی خوب دارم. دو، قدرت سیاسی هم دستم گرفتم، قدرت سیاسی در دست منه، من میخوام این تصور از زندگی خوب رو محقق بکنم. بعد به شما دلیل اقامه میکنم، میگم این تصور از زندگی خوب، این تصور، من این تصور از زندگی خوب دارم، اینم دلیلش. شما میپذیرید یا نه؟ اگه بپذیرید که چی؟ هیچ مشکلی نیست. اما اگه نپذیرید، اگه با همچنان با زور اون تصور از زندگی خوب رو شما تحمیل بکنم، اینجا ابزارتون تلقی ابزار تلقی کردم. اینجا نیگل میگه برای اینکه بحث رو باز بکنیم دو تا مطلب رو باید توضیح بدم. یکی این که منظور از دلیل کافی چیه، من دلیلی برای شما اقامه میکنم، اون چه دلیلیه که دلیل کافیه؟ این یکی. دومی که چرا نباید اصلا دیگران ابزار تلقی کنیم؟ من میخوام دیگران ابزار تلقی کنم. طرف میخواد بیاد بگه که من اصل کانتم نمیپذیرم که میگه انسانها رو نباید ابزار تلقی کرد، باید غایت تلقی کرد. نه، من میگم انسانها غایت نیستن، ابزارن. چه دلیلی داریم؟ الان برسیم به مطلب اول. مطلب اول این بود که من یه تصور از زندگی خوبو دارم، میخوام به شما بگم که شما هم بر اساس تصور از زندگی خوب من زندگی بکنید. اینجا میخوام دلیل اقامه بکنم، دلیل کافی. این دلیل چیه؟ اینجا به نظر من تو این فصل درخشان ترین بخش این فصل همین چهار دلیلیه که نیگل اقامه میکنه. ببینید، دلایل دو صورتن، دو شیوه دلایل هستن. یکی دلایل نظری هستن که مثلا من اعتقاد داشته باشم مثلا آب در 100 درجه به جوش میاد، اینا اعتقاد. دوم اعتقاد چیزای این بهش میگن عقل نظری. یکی هم عقل عملیه. عقل عملی یعنی چی؟ یعنی شما رو به یک کاری وادار کنم. برای اینکه شما تو عمل یه به کاری من که میخوام بهتون میگم اون کار رو انجام بدید، هم باید دلیل باور بگم، هم انگیزه درتون ایجاد بکنم. عمل همیشه ترکیب بین باور و انگیزه است. اینجا نیگل میاد میگه چهار نوع ما دلیل داریم. آره، این دلایل از هم تفکیک میکنه که کدوم یکی از این دلایل باشه دلایل کافیه. یعنی کجاها دلیل کافیه تو میتونی اون تصور از زندگی خوبتو اعمال بکنی. یکی این که میگه دلیلی که آدما اونو به عنوان دلایل معتبر تصدیق میکنن. آره، یعنی چی اون دلایل رو به عنوان دلایل معتبر تصدیق میکنن؟ کجا اینجوریه؟ میگه اجبار هابزی از این نوعه. هابز میگفت که ببینید، اگر این دولت وجود نداشته باشه، نظام سیاسی وجود نداشته باشه، انسان گرگ انسانه، همدیگر رو میخوره، همدیگر رو میدره. برای اینکه بتونیم تمدن درست بکنیم، اولین شرطش امنیته. و دلایلی که اقامه میکنه اینه که تو برای اینکه هر کاری انجام بدی، هر نوع زندگی خوبی تو تصورت بخوای اون زندگی خوبو محقق بکنی، اولین چیزی که احتیاج داری امنیت. این امنیت نباشه هیچ تصوری از زندگی خوب چیز نمیشه، محقق نمیشه. اینجاست که ایشون میگه که این دلایل معتبر همه تصدیق میکنه. چرا؟ چون مبتنی بر نفع شخصی همه آدماست. به نفع امنیت یه جوریه که اگه باشه همه نفع میبرن، اگه نباشه همه ضرر میکنن. پس هر یک از ما مجبوری اون کاری رو انجام بدیم که هر کسی دیگه مجبور همون کار انجام بده. اینه. و در نتیجه این اجبار از یک لحاظ به نفع همه ماست. من مجبورم از مال تو دزدی نکنم، تو هم مجبوری از مال من دزدی نکنی. بین دوتا اجبار به نفع همه ماست و همه قبول میکنیم که دلیل معتبریه. این یک نوع دلیل، یعنی دلیلی که آدم اونو به عنوان دلیل معتبر تصدیق میکنه. ادله‌ای که هابز در دفاع از امنیت میاره این نوع دلیله. اینجا باید دیگه زور حاکمه. یکی. نوع دوم دلیل اینه که میگه دلایلی که آدما اونها رو تصدیق نمیکنن، اما با این حال اون دلایل موجهن. چرا؟ چون اگه اون دلیل ما خدمتتون عرض بکنیم که نپذیریم، فوق العاده نامعقول و غیر عقلانی به نظر میرسیم. مثلا شکلهایی از پدرسالاری. ممکنه به من بگن که کمربند ببند، من راضی نباشم کمربند ببندم. منو قانع نمی کنه، قبول نمی کنم، تصدیق نمی کنم کمربند رو ببندم. اما اگه دولت بیاد مجبورم بکنه کمربند رو ببندم، درسته که مقاومت میکنم، ولی اگه در مقابل این مقاومت کنم، نامعقول، آدم نامعقول و غیر عقلانی به نظر میرسم. اینجا میگه اینم نوع دلیل دوم که یه شکلهایی از پدرسالاری انگار درسته. ممکنه به بچه‌تون دلیل اقامه میکنید که شبا مسواک بزنه، قبول نمیکنه، اما شما زور میگید بهش، این زورتون موجهه، چون میگید اون درست قبول نمیکنه، ولی آدم نامعقول غیر عقلانی و تو عرف به عنوان آدم نامعقول میشناسن. کمربندم اینه و شکل‌های دیگه از پدرسالاری که اون تو بحثاش تو سیاستگذاری عمومی مطرح میشه، اینجا اینم دلیل نوع دومه که مطرح میشه. دلیل نوع سوم دلیلیه که خدمتتون عرض بکنم که آدم ها بدون این که نامعقول باشن اونا رو تصدیق نمی کنن. اما طبق یک اصل مرتبه بالاتری که اون آدم اونو قبول داره، اونا دلایل موجهن و اگه همچنان اونا رو هم قبول نکنه باز هم نامعقول نیست. ببینید اینو مثالش چیه. ببین فرض بکنید ما میخواییم توی جلسه مثلا تصمیم بگیریم که چه نوع سیاست گذاری در مورد سخت جنین اعمال بکنیم. هر کی عدلشو میگه، عدله میگم اونی که هم عدلشو میگه، بعد اینجا به تکافوی عدله میرسیم، میگیم که چیکار بکنیم، چون اینجا تکافوی عدله سن نمیتونیم همدیگر رو قانع بکنیم، میایم مثلا رأی گیری میکنیم. من که به سخت جنین مثلا اعتقاد دارم و شما که به سخت جنین اعتقاد ندارین، هر دو تو باورمون، من میگم سخت جنین معقوله و نظر شما نامعقوله، شما میگید نظر من معقوله و سخت جنین کردن نامعقوله. هر دو تامون حق داریم چون بر اساس تکافوی ادله نتونستیم همدیگر رو از متقاعد کنیم و اینا متقاعد کنیم و به هم موزه بشیم اینا. اما بر اساس یه اصلی که بالاتر قبول داریم که اینجا چون میخواییم به تکافوی عدل رسیدیم و چاره ای نداریم جز این که به رأی عمومی رجوع کنیم، بر اساس اون نه اصل خدمتتون عرض بکنم که تصمیم گیری میکنیم. تصمیم گیری میکنیم یک موضع رأی میاره، مثلا سخت جنین درست. اما من شمایی که به سخت جنین اعتقاد داشتین سخت جنین کار نادرستی، همچنان معقوله که به این باور بمونید. همچنان معقوله. چرا؟ چون اینجا دیگه نامعقولیت شما نشون داده نشده، برخلاف موضع دلیل اول حابزی یا دلیل دومی که پدر سالاری بود، برخلاف اون موازه. اینم سوم. چهارمین دلیل، دلیلی هن که آدم به نفع معقول یا حتی نامعقولی اونها رو تصدیق نمی کنه و این دلایل چنانن که نمیتونیم او رو ملزم بکنیم که با وارد کردن اون دلایل در توجیه سیاسی یک اصل مرتبه بالاتری رو بپذیره، ولو اینکه اکثر اونها با اون مخالف باشن. و اینجاست که این شیوه دلایل اینجا متکثر و متنوعی هن و نیازی هم به مثل دلیل اول نیازی به تصمیم گیری هم نیست، چون تو حوزه خصوصی انسان هم ربط داره، میتونن هر جوری که خواستن زندگی کنن. نیگل میگه دلایل دینی، باورهای دینی توی مقوله چهارم میگنجن. دلایلی هم که به شخص آدم یکی متدین باشه یکی نباشه، مثلا یکی روزه میگیره یکی نمیگیره، اصلا نیازی نیست که متقاعد کنه اون طرف روزه نگرفت و شما نمیتونید اون طرف رو متقاعد بکنید که اگه متقاعد نشد به زور بگید که روزه بگیرین. اینم دلیل چهارمیه که میگید ادله. این ادله چهارم ادله متکثر اسمش میذاره، تکثر توش حاکمه و تو با هیچ دلیلی نمیتونی اونو از میدان به در بکنی و هر کسی اون به اون باور و خلافش هم اعتقاد داشته باشه معقوله. انسان‌های معقولی هستن متدینن، انسان‌های نامعقولی هم هستن متدینن، انسان‌های خدا ناباوری هستن که معقولن، انسانهای خدا ناباوری هستن که نامعقولن. بس تو هر موضعی اینا بگی انسانهای معقول هم توش پیدا میشه و چون نیازی نیست در موردش هم تصمیم گیری بکنیم، مثل سخت جنین نیست. سخت جنین باید دولت خلاصه یه موضعی بگیره، اما در مورد روزه، در مورد نماز، در مورد این چیزای دینی، مناسک دینی هم که نباید که نظر تصمیم گیری بکنه. از این لحاظ اینجا یک نوع تکثر تو معنای زندگیه. اینجاست که نیگل میگه که این دلایل دینی تو دلایل چهارمه. پس دلیل نوع چهارمه که میزان مدارای ضروری رو برای یک نظام سیاسی مشروع تعیین میکنه. دلیل اول که حابزی بود، اینجا اصلا تو مسئله امنیت مدارا لازم نیست، میگه همه میپذیرن. این یکی. دلیل دوم پدرسالارانه بود که همه ما میپذیریم، حتی اگر کسی هم مقاومت میکنه در مقابلش نمیپذیره، به زورم بگیم اینو عرف هم قبول میکنه. دلیل سوم هم تکثر حاکم بود، ولی چون میخواستیم تصمیم گیری بکنیم به دموکراسی اصل مرتبه بالاتر میاد میپذیره، که اونم خدمتتون عرض بکنم که درسته که یه اصلی رو میپذیریم، ولی من همچنان اگه خلاف اونم باور داشته باشم اون نامعقول نیستم. اینم سوم. چهارمی اینجا تکثره، دلیلی که مبتنی بر تکثره، و این که دولت ها چطوری با ادله چهارم مواجه میشن اون میزان مدارا رو مشخص میکنه. این و اینجاست که دلیل چهارم نمیتونه مبنای زور باشه. دلیل اول حافظی میتونه مبنای زور باشه، ما زور میگیم تو امنیت، خیلی هم مثلا موجهه که تو امنیت به انسان هم زور بگیم، هر کی بیاد مالتون رو دزدی بکنه به شدت تمام چیز میکنن باش، مقابله میکنن، پلیس میاد، حتی ممکنه جون طرفم بگیرن. این یک دلیل. دوم دلیل مداراست، اینجا ممکنه جریمه بشی، ممکنه خدمت پدر سالارانه دلایل پدر جریمه بشی، حتی زورم بگن، حتی مجازات هم بشی. اینم دوم. سوم دلیلی که مبتنی بر دموکراسیه، دلایلی که دموکراسی میاد حل فصل چیز میکنه، و اینجا زورم بعضی جاها موجهه، گرچه اگه من به عقیده خودم هم باشم بازم موجهه، ولی این زوره توجیه داره. و سوم این تو ادلهی که متکثرن، مثلا این که کدوم دین حقه اصلا نمیشه اثباتش کرد، و دولت بیاد و زورشو قرار بده که یک دین حقو بر تماما تحمیل بکنه، اینجا میگه دیگه مدارا رو نقض کرده. مدارا مبتنی بر ادله چهارمه. تو ادله نوع اول دوم و سوم مدارا زیاد جایی نداره، و تو ادله چهارم. ادله چهارم هم اینجا آموزه های دینی هم تو ادله چهارم قرار میگیرن که ادله متکثری هست، یعنی هیچ گروه از ادله نتونستن به مدد قوت ادله اون یکی رو از میدان بدر بکنن. همچنان تو چه آدم ها متدین باشن، توشون خیلی آدم های معقولی، غیر متدین هم بسیار آدم های معقولی هم وجود داره، و اینجاست که میزان مدارا تو این زمینه خودشون نشون میده. اینم خدمتتون عرض بکنم که مطلب اول که گفتیم، مطلب اول در مورد ادله چجوری گفتیم؟ گفتیم نیگل برای این که پاسخ بده به بیطرفی میگه که پاسخش به بیطرفی این بود که این طرف میگه که من زور دارم و چون زور دارم میخوام تصورم از زندگی خوبو تحمیل بکنم. میگه چجوری با این جواب میخواست بده؟ بر اساس امر تفسیر دوم از امر مطلق. تفسیر دوم از امر مطلق چی میگفت؟ میگفت که وقتی که تو یه تصور از زندگی این بود که میگفت که تو انسانها رو باید غایت حساب بکنی نه ابزار. و اینجاست که میگه اگه تو یه تصور از زندگی خوب داری، میخوای به زور تحمیل بکنی، به طرف دلیل کافی قام میکنی، اون طرف نمیپذیره، و اگه تو زور بهش بگی، اینجا تو اون طرف رو ابزار قرار دادی برای غایت، نه خودش غایت نیست. اینجا گفتیم یه مطلب اینه که اون دلیل کافی چیه. اگه دلیل اول باشه، حافظی باشه، میتونی زور بگی، دلیل پدر سالانانه زور میشه گفت. تو دموکراسی هم اکثریت همیشه چون چاره جزی نیست زورم میگن، گرچه یه حقوق اقلیت هم حفظ میکنن، ولی تو چارم ادله چارم که متکثر بود، مربوط به معنای زندگی بود و خدمتتون عرض بکنم بیشتر نگرش های دینی تو این زمینه میگنجد. این مطلب اولی که میخواستی بگیم. مطلب دوم که نیگل در مورد چیزش میخواست بگه که اینه که چرا نباید دیگران ابزار تلقی کرد. نیگل اینجا استدلال جابجایی نقش تو اخلاق وارد بحث میکنه. یعنی چی؟ یعنی که اگر کسی اون کار رو در حق شما انجام میداد چه حالی پیدا میکردید؟ به یه نفری که به یه تصور از زندگی خوب اعتقاد داره، بعد میاد با زور با خشونت اون تصور از زندگی خوب رو بر مخالفان تحمیل میکنه، بهش میگیم که دیگران نباید ابزار تلقی کنی، باید غایت تلقی بکنی؟ میگی چرا باید دیگران ابزار تلقی کنن؟ میگم چون اگه کسی اون کار رو در حق شما انجام میداد چه حالی پیدا میکردید؟ یا اگه کسی کاری رو در حق من انجام میداد چه حالی پیدا میکردم؟ و پس اگه کسی باور داشته باشه که با محدود کردن آزادی انسانهای بیگناه را از مخاطرات نفرین ابدی نجات میده، در این صورت بر طبق این توصیف او احتمالاً از دیگران میخواد که اگر در خطر معنوی قرار گرفته باشه همین کار رو براش انجام بدن. اونم ممکنه بگه آره اگه دیگران هم فکر میکنن من تو مخاطره چیزی هستم، نفرین ابدی هستم، منو باید نجات بدن اینا. پس برای مقاصد استدلال سیاسی ما باید توصیف اون چی در قالب مناقشه انگیز یه ایمان خاص انجام میگیره از دستور کار خارج کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه دیگران بتوانن نیروی سیاسی لازم و فراهم بیارن تا رستگاری ابدی منو از طریق جلوگیری از گسترش الحاد و خدا ناباوری تضمین کنن، چرا نباید این کار انجام بدن؟ آیا این مورد متفاوت است با اینکه سیاست‌های کاملا نادرست رو در خصوص بهداشت عمومی، دفاع ملی یا تعلیم و تربیت انجام میدیم؟ یعنی چی؟ یعنی اگر دولتی در خدمت تصوری از زندگی خوب بود مثل رستگاری ابدی انسان‌ها، برای این منظور چیکار میتونه انجام بده؟ اینجا میگه که الان یه دولتی اعتقاد داره که من میخوام انسان‌ها رو از نفرین ابدی نجات بدم و به رستگاری برسونم. چیکار میتونه انجام بده؟ میگه برای اینکه این کارو بکنه 3 تا کار میتونه اون دولت انجام بده. یکی این که دولت میتونه انسانها رو وادار کنه که به زور بر طبق اون تصور از زندگی رفتار کنن، یا اونها رو از زندگی به شیوه‌های مردود، شیوه‌های باطل به زور باز بداره. این یک کار میتونه انجام بده که بیاد به زور اون تصور از زندگیشو، تصوری که از زندگی خوب داره، اونو تحمیل بکنه، یا میتونه به زور از اون تصور از زندگی که فکر میکنه اون زندگی باطله و مردوده باز بداره. این یک راه، این کار. کار دوم، دولت میتونه از تحقق تصور ترجیحی خودش از طریق تعلیم و تربیت یا اختصاص منابع امکانات حمایت بکنه. راه دوم اینه که زور نمیگه، میاد چیکار میکنه؟ میاد از طریق تعلیم و تربیت، آموزشی، پرورش، یا از طریق اختصاص منابع امکانات برای ترویج اون سبک زندگی یا زندگی خوب حمایت میکنه. اینم راه دوم. راه سوم اینه که دولت میتونه سیاستهایی رو اتخاذ بکنه که این تأثیر رو داشته باشه که اون تصور خاص از زندگی خوب و آسان‌تر از تصورات دیگه محقق بکنه. پس اینجا نیگل میگه دولت‌ها 3 تا کار میتونن انجام بدن برای اینکه اون تصور از زندگی خوبشون رو محقق بکنن. اولین راه اینه که میاد از نیروهای وادارنده استفاده میکنه، اجبار میکنه، به زور اجبار میکنه. این یک کار چیز میکنه، یا از اون راههایی که فکر میکنه باطله، شیوه های زندگی که فکر میکنه باطله دور میکنه. یکی راه دوم اینه که نه، از طریق آموزش و پرورش و از طریق نیروهای انگیزشی و باوراننده وارد عمل میشه. اینم دو. سومی نه، میاد یک سیاستی رو اتخاذ میکنه که هر کسی مثلا یه تصور از زندگی خوب داره، اون تصور بهتر از اون تصور رقیب تو زندگیش محقق بشه. الان میاد یکی یکی اینا رو بررسی میکنه. شیوه اول میگه با زور این کار میکنه، میگه نامشروع‌ترین شیوه است. شیوه اول میگه واقعا نامشروع‌ترین شیوه است. این شیوه مصداق کاملی از قید و بند بر تدین آزادان است، یا قید و بند بر سبک زندگی شخصی آدم است. این روش اول که از زور استفاده میکرد، اولا همیشه در طول تاریخ پایی ترین و اساسی ترین حق آدمی رو به مسلخ برده، و ثانیا هیچ وقت هم با اعمال زورم نتونسته اون تصور از زندگی خوبش رو به کرسی بنشونه. پس اون شیوه اولی که میومد دولت ها میومدن به زور اون تصور از زندگی خوبشون رو محقق میکردن، آره به زور، یا اون تصور از زندگی، اون تصور از زندگی باطل و به زور باز میدارن، این کار میکنن. نگل نقدش اینه که اولا اینایی که این کار میکنن برای اینکه این کارو بکنن پایه‌ترین و اساسی‌ترین حق آدمی، آزادی آدمی رو آدما میگیرن و به مسلخ میبرن. یکی دوم هم این که با اعمال زور هم نمیتونن اون تصور از زندگی خوبشون رو محقق بکنن. این یک راه هم. این شیوه اول رو نقد میکنه. شیوه دوم این که دولت از طریق تعلیم و تربیت در اختیار گذاشتن منابع امکانات از اون شیوه زندگی حمایت میکنه. اینو چی؟ این توشی میگه شیوه دوم تعرض کمتری با آدم ها صورت میگیره، اما با این حال مشروعیت سوال برانگیزی داره. واضح‌ترین مثال حمایت از کلیسای رسمیه. میگه آیا شهروندان یک جامعه که مالیات میپردازن راضی هن که از مالیات اونها برای تعمیرات کلیسا استفاده بشه یا نه؟ اینم شیوه نقد شیوه دومه که از طریق تعلیم و تربیت یا امکانات استفاده میکنه. آیا از راضی هن شهروندان از مالیاتشون برای ترویج یک نوع زندگی سیاسی، زندگی خوب استفاده بشه یا نه؟ شیوه سوم که میگفت که دولت ها سیاست های اتخاذ بکنن که یه روش زندگی، یک تصور از زندگی خوب بهتر از تصورات دیگر زندگی خوب محقق بشه، آسانتر محقق بشه. نیگل میگه که این شیوه سوم همه نظام های سیاسی دارن، به اجتناب ناپذیره، چه نظام های لیبرال دموکراسی باشه چه نظام های غیر لیبرال داره، اینو دارن و ازش گریزی نیست. همیشه اون نظام های سیاسی که چه سکولار باشن چه دینی باشن از این شیوه استفاده میکنن. و میگه چون خدمتتون عرض بکنم که تعرضی هم به انسان ها صورت نمیگیره و آزادی هاشون مثل اولی چیز نمیشه یا دومی رضایتشون سلب نمیکنه، اینم پذیرفتنیه و این راه چیزی نیست و این به این شیوه سوم میپذیر. یعنی اگه حکومت دینی یا حکومت سکولار باشه که یک بیاد یک حکومت دینی نه شیوه اول بره نه دوم بره، اما یه روشی بذاره که انسانهایی که متدینن راحت تر متدین باشن، یا حکومت سکولار بیاد یه شیوه بذاره که مثلا اون انسانهایی که شیوه زندگی سکولار رو دارن راحت تر بذارن، میگه چاره نیست و اینو پذیرفتنیه. این خدمتتون عرض بکنم که خلاصه بود از اساره بحثی که نیگل تو این فصل مطرح کرد. من اینو دوباره خدمتتون عرض بکنم، جنبندی بکنم و برسیم به فصل آخر که فصل خیلی کوتاهی هم هست. پس اینجا تو فصل 14 یا مدارا نیگل اینو مطرح میکنه که مسئله اصلی سیاست این بود که اگه انسان ها به این تعارض و منافع و ارزش ها پیدا کنن چجوری باید این تعارض رو حل فصل کرد. اینجا به تعارض ارزش ها میپردازه، یعنی اینکه هر آدمی یه تصور از زندگی خوب داره و وقتی که اون آدم قدرت سیاسی رو میگیره میخواد به زور اون قدرت سیاسی رو بر دیگران تحمیل بکنه. اینا اینجاست که مدارا پیش میاد، مسئله مدارا. و نیگل میاد میگه در طول تاریخ سه خدمتتون عرض بکنم که دلیل برای مدارا بود که یکی مصلحت اندیشانه بود. میگفتم من با مثلا نامتدینان مدارا بکنم که اگه اونا حکومت رو به دست گرفتن با منم اونجوری رفتار کنن. دومی دلیل نسبی انگارانه بود، میگو اصلا اونایی که مدارا نمی کنن فکر میکنن همیشه حق با اوناست، اصلا حقی وجود نداره، همه بر حقن و هر کی نظرشون میگه نظر درسته، اصلا حقی وجود نداره که تو بخوای بر اون اساس تحمیل بکنی. این دوم. سومی استدلال رالز بود که میگفت دولت باید خونسا و بی‌طرف باشه. خونسا بیده چرا؟ چون ارزشایی که ما در برای زندگی شخصیمون پیش میبریم، اون ارزش‌ها مثلا اینکه چه زندگی داشته باشم، اینا مؤمن باشم متدین باشم یا نباشم، اینا یه ارزش‌های شخصیه، ولی تو عرصه عمومی باید ارزش‌های عمومی باید باشه. ارزش‌های شخصی نمیتونه مبنای ملاک برای تصمیم گیری تو حوزه‌های عمومی باشه. و اینجاست که میگه که نیگل میگه من این موضع رو قبول دارم، موضع خونسا بودن رالزو، اما ممکنه مخالفای باشن بیان میگن من چون اصلا زور دارم چرا به دیگران مجال بدم که تصورشون از زندگی باطل رو بیان محقق بکنن؟ چرا باید اصلا به اونا اهمیت بدم، به انسانهایی که تصور باطلی از زندگی خوب دارن؟ اینا میگه اینجا گفتیم که به امر مطلق کانتی متوسل میشه، که امر مطلق میگفت که تفسیر دوم از امر مطلق که میگفت انسانها رو غایت بدان نبذار، و اگه به یکی دلیل کافی اقامه کردی باز هم تصور زندگی تو زندگی از تصور شما را زندگی خوب نپذیرفت، اینجا اگه زور بگی دیگه ایشونو ابزار تلقی کردی نه غایت. اینجا مطلب اول که چه دلیل کافی هست و چرا نباید دیگران ابزار تلقی کرد، که اینجا گفتیم که 4 نوع دلیل، دلیل حابزی بود، دلیل پدرسالارانه بود، خدمت دلیل که تو دموکراسی ها چیز میکنه، و دلیل متکثر بود که گفتیم زندگی دینی که اغلب باورهای دینی تو مقوله 4 میگنجه، و اینکه چرا نباید دیگرانو ابزار تلقی بکنیم، همون استدلال معروف که اگه کسی این کارو در حق شما انجام میداد شما چه حالی پیدا میکردید، و ممکنه این مهمترین دلیله که یه آدمی که اگه معقول باشه نمیتونه از این دلیل فرار بکنه. اینا اینم از فصل خدمتتون عرض بکنم که 14. میرسیم به فصل آخر، فصل کوتاهی در مورد فصل 15 که در مورد سیاست جهانی صحبت میکنه. نیگل تو فصل 15 به این مسئله سیاست جهانی میپردازه. میگه اگه منافع و ارزش‌های بنیادین کاملا از بیخ و بن با یک دیگه تعارض داشته باشه چیکار باید بکنی؟ میگه دوتا راه پیش پای ماست. یکی این که یک انگیزه بی‌طرفانه پیدا بکنی تا از اون انگیزه بی‌طرفانه بین انسان‌ها وفاق حاصل بکنیم و بر اساس اون انگیزه بی‌طرفی بتونیم تعارضات رو حل و فصل بکنیم. میگه ممکنه تو سطح جهانی نتونیم یک انگیزه بی‌طرفانه کلی پیدا بکنیم، اینا شاید نشدنی باشه. راه دوم اینه که از آدما تو عرصه بین‌الملل بخوایم که از منافع شخصی خودشون، منافع شخصی دولت‌ها صرف نظر کنن و تا از صلح دفاع بکنن، حمایت بکنن، به جای اینکه به وادی جنگ و خونریزی کشیده بشه. اما این کار نشون نمیده که طرف‌های ذی‌نفع میتونن توافق بکنن که توافق درستی باشه، و در نتیجه ممکنه وارد جنگ نشن، ولی جنگ بر اساس صلح، بر اساس بی‌عدالتی باشه. و این راه حل اول نشدنیه، ممکن راه حل دوم هم راه حل اخلاقا ناپذیرفتنی باشه. اما بعضی از اختلاف نظرها رو میتونیم وفاق بر سر شرایط عادلانه برای رفع اختلاف نظرها رو غیر ممکن میکنه، و چیزی که طرفهای ذی‌نفع به حکم عقل مجبور به وفاق بر سر اون باشن ممکنه وزن لازم رو نداشته باشه، و اونها مجبور میشن تقلا کنن تا نظرات خودشون رو به هر وسیله ممکن تحمیل بکنن. ممکنه تو عرصه جهانی هم اینجوری باشه که راه حل درست قدرت لازم نداره محقق بکنه، راه حل نادرست محقق میشه ولی ممکنه عادلانه نباشه. و چرا اینجوریه؟ چون تو سطح جهانی تعارض منافع و ارزش‌ها بسیار شدیدتر از سطح ملیه. اولا تو سطح جهانی ما شاهد تنوع ملی و فرهنگی عظیمی، و این تنوع حکایت از ارزش‌های از بیخ و بن متعارض انسان‌ها داره. این اجتماعات نمیتونن هیچ تصوری از نظم سیاسی مشروع رو ساخت و پرداخته کنن. واقعا تو عرصه بین‌المللی این که بگیم نظم سیاسی مشروع چه نظمیه، اصلا ممکنه بر اساس این تنوع و تکثر عظیمی وجود داره خیلی به دشواری حاصل بشه. این یکی. و دوم هم این که در سطح جهانی تعارض منافع هم شدیده، یعنی شکاف عظیم بین فقیر و غنی که وجود داره اینقدر این شکاف عظیمه، اینقدر اون شکاف حاده، که ممکنه راه حل مشروع رو دست نیافتنی بکنه. آره اینجاست که پس اعتقاد نیگل اینه که مسئله اصلی ما این بود که چطوری انسان‌ها که تعارض منافع و ارزش‌ها اونا رو به یک منافع و ارزش‌ها آدم‌ها رو به یک تعارضی می‌کشونه، میخوان چی به مسئله شون اینه که چجوری این تعارض منافع ورزش ها رو حل فصل بکنن. مسئله اصلیشون اینه این وقتی که وارد عرصه بین المللی میشیم این خیلی شدت پیدا میکنه. اولا تعارض ارزش ها تو سطح بین المللی بسیار عظیمه، یکی. دوم هم این که تعارض و منافع اونجا هم شدیده، یعنی فقیر و فاصله بین فقیر و غنی هم زیاده. برای همین ممکنه یک راه حل معقول و برای دستیابی به این راه حل معقول و برای ما دستیافتن بهش رو بسیار دشوار بکنه. اما این میگه این که تعارض منافع شدیدی وجود داره و تعارض ارزش‌های شدیدی وجود داره به معنای اون نیست که بهبود امکان پذیر نیست، بلکه میگه من نیگل منظورم اینه که هر تغییری به خدمتتون عرض بکنم که بخوایم بدیم به موقعیتی میانجامه که هر شخصی ممکنه هنوز هم شکوه و شکایت داشته باشه. جهان چنان نابرابری های عظیمی رو تو در خودش جا داده که موقعیت دشواری رو پیش پای ما قرار میده. از یک سو فداکاری و از خودگذشتگی چشمگیر وجود داره که برای ثروتمندان نامعقوله که به نفع فقرا از اون سرباز بزنن. از طرف دیگه فداکاری های بسیار عظیم دیگه وجود داره که برای فقرا نامعقوله که اونها رو بر ثروتمندان تحمیل کنن. چیکار باید بکنی؟ ممکنه اون چیزی که ثروتمند میبخشه فقیر بگه که کمه و اون چیزی که فقیر میخواد ثروتمند بگه زیاده و بیش از توان منه. اینجا چیکار باید بکنیم؟ میگه تو عرصه بین‌المللی هم اینم به صورت حاد خودشونشون میده. تو این شرایطی که نابرابری های از این وجود داره دو راه حل پیش پای ماست. یکی میگه نیگل میگه یکی میگه تغییرات تدریجی. یعنی چی؟ یعنی برای فقرا با هزینه معقولی بر دوش ثروتمندان سطح متوسطی از آسایش رو برمقام بیاریم. یک راه از راه تغییرات تدریجی. دوم تغییر انقلابی. یعنی چی؟ یعنی دارایی ثروتمندان رو کاملا به نفع فقرا مصادره کنی. راه حل اول میگه که تدریجی فقرا قبول نمی‌کنن. راه حل دوم انقلابیه، میگه ثروتمندان نمیذارن، جلوشو میگیرن. و اینجا چیکار باید تو کرد؟ میگه در این دو راه هم چون دولت جهانی هم وجود نداره میشه تصور کرد که همیشه شکست خورده ایم. به عرصه بین الملل عرصه یه که ما نمیتونیم تا حالا تونستیم اون تعارض ارزش ها رو حل فصل بکنیم، نتونستیم تعارض منافع رو حل فصل بکنیم. فقط تنها چیزی که تو عرصه بین المللی الزام داشته اونم امنیت بوده و امنیت هم همیشه اینجوری نبوده که عادلانه تحمیل شده باشه. امنیت ممکنه به روش های ناعادلانه ای و تحمیل شده باشه. اینم از خدمتتون عرض بکنم که فصل نتیجه گیری. در پایان این درس گفتار که جلسه نهمش بود لازم میدونم از دوست عزیزم محمد رضا تشکر بکنم که تو این 9 جلسه تشریف داشتن و همیشه برای من قوت قلب بودن. و از آقای دکتر کاجی هم تشکر کنم که این حلقه دیدگاه نو را انداختن و بنده را همیشه قابل دونستن به این درس گفتارها دعوت کرده باشن. و در نهایت از مخاطبای عزیز چه آفلاین چه آنلاین تشکر میکنم که منت گذاشتین، قابل دونستین تو این درس گفتارها تشریف آوردین یا بعداً گوش میکنید. و امیدوارم که تو این مدت که این درس گفتارها را ارائه دادم بختتون رو تلف نکرده باشم. اگه زنده بودم در کتاب دیگه ای از نیگل رو تدریس میکنم، اگه نبودم هم که از همه دوستان حلالیت میطلبم.
دکتر هیدری خیلی ممنونم، سپاسگزارم. مثل همیشه جذاب و شیوا و استفاده کردیم. انشاءالله در دورهای آتی درس گفتارهای حلقه دیدگاه باز هم از منظر شما استفاده کنیم و بیشتر بیاموزیم. جای دکتر کاجی هم واقعا امشب سبز بود، حالا هر جلسه سلامت باشن. از دوستان اگر کسی سوالی داره میتونیم روی استیج در خدمتش باشیم. خب آی دکتر، من خودم اگه اجازه بفرمایید یه سوال داشتم خدمتتون. تفاوت مدارا و رواداری رو تشریح می‌فرمایید؟
والا اینو باید من ترجمه بکنم به معادل انگلیسیش ببینم چیه تا بتونم توضیح بدم اینا. ببینید این من به لحاظ فارسی مدارا و رواداری رو ممکنه تفاوت مفهومی براش بگن اینا، ولی تفاوت نظری من برای خودم چیزی ندارم. البته میدونم نظریات قدیم بر اساس مدارا بوده. تو مدارا یعنی یه چیزی رو که ازش بدت میاد، ناخوشایند برات، اینو تحمل میکنی. این یک چیز بوده. اما تو نظریات تو قرن بیستم جدید نظریات مطرحی که بهش میگن به رسمیت شناختن، recognition میگن، یعنی به رسمیت شناختن. اینجا میای چیکار میکنی؟ یعنی یه چیزی که برات ناخوشایند بود قبلن و یعنی برات ولی باش کنار می اومدی، اینجا باید به رسمیتش بشناسی، تصدیقش بکنی. این دوتا روایت کلام وجود داره. اما نمیدونم تالرنس میگن به مدارا ترجمه میکنن، رواداری رو اگه بخوایم به معادلش رو چیز بکنیم به چه معادلی برمیگرده. برای همین فکر نکنم، نمیدونم، چیزی تو ذهنم ندارم که بخوام توضیح بدم. ولی ادبیات بحث مدارا این دوتاست، یا تو این بحث یا مدارا تولرانس، یا خدمتتون عرض بکنم به رسمیت شناختنه. ولی رواداری رو شاید تو زندگی شخصی مطرح بشه، مدارا تو زندگی عمومی، اینو راستش نمیدونم. عذر میخوام ازت محمد رضا جان.
اختیار
دارن
آقای دکتر، چون من هم بارها شنیده بودم که این دوتا متفاوت هست، گفتم که زبان شما بشنوم. ممنونم از شما. من توی قسمت چتها چیزی نمیبینم، سوالی طرح نشده. از دوستانم کسی اعلام آمادگی و حضور برای صحبت یا پرسش روی استیج رو من نمیبینم کسی اشاره کرده باشه. بازم میگم چون کلاب هاوز من ایراداتی داره، شما اگر که میبینید آی دکتر بفرمایید.
من یه سوالی دارم میتونم بپرسم؟
بفرمایید. بفرمایید آقای جعفری.
سلام، ممنونم. آقای
دکتر جیم تشریف دارن. سلام آقای دکتر.
ممنونم. خیلی ممنونم استفاده کردم. خواستم این صحبته که شنیدم منو به یاد دوتا سیستم حکومتی رو انداخت و فکر میکردم تقریبا ما توی دنیای حاضر الان بین این دوتا گیر کردیم، به خاطر اینکه نه این وریم نه اون ور، و مشکلمون اینه که نمیدونیم باید کدوم ور بریم. من چیزی که به یادم افتاد بحث سرمایه‌داری و کمونیست هستش، که یک طرف سرمایه‌داری آدم‌ها رو از هم متفاوت میدونه و هر کسی وظیفه اینه داره که از خودش محافظت کنه و زندگی خودش رو بسازه، و کمونیست فرضیش اینه که همه برابرن و همه با هم ما یکی هستیم. من می‌خواستم ببینم آیا این فکری که من می‌کنم این چیز این دیدگاه درستیه، یا اینکه موضوعات دیگه اینجا مطرح هستش. ممنونم.
آقای جعفری کاملا دیدگاه درستیه. اگه جلسات قبلم تشریف داشته بود، اگه بودین، نمیدونم تشریف داشتین یا نه، تماما روی این بحث بود که بین عنوان کتابم دقت بکنی همینه دیگه، equality and partiality، برابری و جانبداری. برابری با آرمان همون برابری که شما گفتین اشاره داره، جانبداری و همون چیزی که گفتی آدم میخواد از خودش و منافع خودش حفاظت بکنه، سیانت بکنه اینا. و تمام بحث این بود که چجوری میشه ما این دوتا رو با هم جمع بکنیم، چجوری میشه جمع کرد، و این دوتا رو نمیشه ازش دست کشید. اگه فقط برابری باشه ممکنه به یوتوپیا گرایی و یک نوع ناکجاباد گرایی و آرمان شهری برسیم که محقق نشدنیه، و برای محقق کردن اون هزینه های زیادی بریم، آزادی رو از بین ببریم، جانبداری مشروع انسان ها رو بیران بکنیم. این یکی. با ممکنه به جانبداری، به چیزای حقوق مشروع طرف، منافع شخصی طرف مجال بدی و تو اینجا به این مجال بدی خیلی خوبه، اما به نابرابری و به خدمت رو عرض میکنم بی‌عدالتی برسی. چی کار باید کرد؟ اینجا تو در طول این ترم در این کتاب رو تدریس میکردیم، نیگل خودش گفته بود که من پاسخ قاطعی ندارم که به این سوال بسیار دشوار نظری سیاسی بدیم. هیچ پاسخ قاطعی وجود نداره. فقط بیشتر حل فصل اون من بررسی اون راه حل ها بود تا حل فصل مسئله.
درسته. یه سوال فالوآپ، خیلی ممنونم. یه سوال فالوآپ هم بپرسم. الان با توجه به تجربه بین المللی، تجربه تاریخ معاصری که داریم بین برابری جانبداری، به نظر میرسه که سایکی آدمیزاد بیشتر با جانبداری کنار میاد. حالا این فرضیه که من دارم میکنم، یعنی میشه گفت علت این که جامعه سرمایه‌داری الان موفق تره به خاطر این هستش که الان در زمینه رشد شناختی میزاد داره برای خودش ایجاد میکنه، ما همچنان به اون سمت متمایل هستیم. این نتیجه گیری رو کرد، یعنی که یه البته خب نتیجه گیری که نمیشه کرد، این یک ابزرویشن میتونه باشه به نظر من. حالا دوست دارم نظر شما رو بدونم.
بله، نکته دقیقی گفتین. این که گفتین که آدم ها اینجوریان، این در سطح توصیفه یا به تعبیر شما مشاهده است، اما سوال اصلی بود که چه باید کرد یا کدوم موزه درستیه به لحاظ هنجاری. این خیلی فرق میکنه که کدوم یک با ما سازگارتره. میدونی کدوم یک موزه درستیه؟ ممکنه موزه درست موزهی باشه که من باش ناسازگار باشم یا سازگار باشم، ولی کدوم یک باید انجام بگیره؟ این باید خیلی مسئله رو مهم و پیچیده میکنه. کاملا با شما موافقم.
سلام عرض دارم دکتر. بنده هم اگه اجازه بدید.
بفرمایید عزیز، بفرمایید.
مخلصم. اول که خیلی متشکرم از وقتی که میذارید ما برای استفاده میکنیم. سوال بنده اینه که البته امیدوارم که بخش رو از دست نداشتم، شاید بهش اشاره کرده باشید توی حین جلسه، این که حالا جانبداری چیز رواداری چارچوبی هم که یعنی تا کجا میتونه پیش بره یا تا کجا باید پیش بره که مثلا اون جانبداریه منقضی نشه. یعنی به هر حال یه بخشی هم ما توی این جلسه در مورد این که به هر حال یه بخشی از جانبداری مشروعه، این میخوام بدونم که همون به لحاظ فلسفی یعنی دقیقا کاملا اکادمیکی حد و مرزی براش کسی مثلا یا حالا به جز نیکه کسی اومده که به تا اینجا مثلا آدم باید جانبداری بکنه، یه چارچوبی داشته باشه که بشه به صورت نظاممند اینو معرفی کرد. حالا امیدوارم که منظورم رسونده باشم.
خیلی ممنونم آقای نمازی. این در طول چیز در طول این ترم رو همین بحث بود که کجا جانبداری میشه جانبداری مشروع. ببینید مثلا ممکنه یه نئولیبرال یک نوع جانبداری رو مشروع بدونه، یک سوسیال دموکرات یه نوع جانبداری رو مشروع بدونه، محافظه‌کاری بدونه. این 12 تا ایدئولوژی سیاسی که وجود داره، اینا هر کدوم یه تصوری از جانبداری مشروع دارن. ممکنه اون جانبداری که تو سوسیال دموکراسی مشروعه تو جانبداری تو نئولیبرالیسم مشروع نباشه. و بحث اینجاست که چجوری بحث اینه که اختلاف نظر بین اینها رو چجوری حل فصلش بکنیم. میدونی چجوری حل... به تعبیر دیگه میخوام بگم، ببینی هر چیزی رو که من و شما اختلاف داریم بر اساس عدالت میتونیم حل فصلش بکنیم. میدونی مثلا یک ارثی به من شما میرسه، میخوایم بگیم که ارث رو چجوری تقسیم بکنیم، میگیم عادلانه تقسیم بکنیم. یعنی عدالت اینجا یک موضعیه که میاد اختلاف منافع من و تو رو حل فصل میکنه. اما بحث مهم آقای نمازی اینجا اینه که اگه من من و تو در ما در من و تو درباره تصورات مختلف از عدالت با هم در تعارض بودیم، اونجا چیکار باید بکنیم؟ میدونی؟ اگه تعارض منافع بود بر اساس ارزش‌ها میتونستیم حل بر اساس عدالت میتونستیم حل فصلش بکنیم. اما اگه بر اساس بر ما من و تو بر اساس کدوم تصور از عدالت درسته حل فصل بکنیم، چی چیزی بالاتر از اون میتونه به من بگه که کدوم یک ما درست میگی؟ اینجا هم اینه، اون یکی میگه این مشروعه، اون میگه هر چیز اختلاف داشتیم بر اساس راه حل مشروع میتونستیم حل فصل کنیم. اما اینکه یکی یه نظام سیاسی میاد میگه این جانبداری مشروعه، اون میگه اون مشروعه، اینجا دیگه اختلاف میشه، خیلی دشوار میشه حل فصل کردنش. برای همینه که همچنان ایدولوژی های سیاسی به قوت خودش باقیه و همچنان هستن، پیروان خودشون دارن و هیچ کدوم هم نتونستن اون یکی رو از میدان بدر بکنن. انگار اینجا دیگه اختلاف نظریه که فعلا تو این شرایط راه حلی برای حل فصلش نداریم. تنها راه حلش هم موجود در طول تاریخ، به قول آقای جعفری، راه حلی که خدمت رو میبینیم، ابزرویشن میکنیم، اینه که هر کدوم زور داشته اون یکی رو از میدان بدر کرده. ولی تو مقام عدله تکافویه، ولی واقعا هیچ راه حلی هم به نظر من وجود نداره.
خیلی ممنونم، تا حد زیاد جوابم گرفتم و درسته، منتها من حالا از یه زاویه دیگه که نگاه میکنم، ببینید این حد و مرزا رو حالا طبق توضیح شما انگار که اون که ما جانبداری رو چطور تعریف بکنیم و بر اساس چه ارزشی بخوایم جانبداری رو تعریف بکنیم، حد و مرزا رو مثلا مشخص میکنیم. ولی اگر مثلا یه طیفی بگیریم، یه سرش رواداری باشه و یه سرش جانبداری، خود رواداری مثلا شما گاندی رو مثلا میگم به عنوان یه شخصیتی که حالا با رواداری تونسته کارش رو پیش ببره، یا نلسون ماندلا، میخوام بدونم که خود این رواداریه، چون به حال یه جوری بود که مثلا گاندی میگفتش که ما حتی باید یه جاهایی از عدالت هم صرف نظر بکنیم و این رواداری به ما کمک میکنه که فراموش کنیم اتفاقاتی که افتادن. میخوام بدونم که رواداریه، حالا البته جوابمو گرفتم، ولی این رواداریه تا چه مرزی یا مثلا هدفمند باید باشه که ما بدونیم تا کجا رواداری بکنیم تا به نتیجه برسیم، یا این که برای الگویی، یه ساختاری، یه چیزی میتونه داشته باشه، یه قید و بندی میتونه داشته باشه، یه محدودیتی برای رواداری عرضه میشه فلسفی، یا اینکه نه
به موقعیت. این مثالی که از گاندی زدی بحث برای من یک کمی واضح تر کرد. ممکنه رواداری مدارا بر اساس عدالت باشه، ممکنه رواداری بر اساس بالاتر از عدالت، مثلا بخشش، احسان، اینا باشه. اون چی که گاندی میگفت بر رواداریشو مبتنی میکرد برای یه نوع شفقتی و حال روز انسانها، و ممکنه یه نوع فراتر از عدالت هم بره. اما این عدالتی که اینجا، رواداری که اینجا بحث کردیم، مبتنی بر عدالته. ممکنه رواداری مبتنی بر، خدمتتون عرض بکنم که بخشش، مبتنی بر شفقت، فراتر از نیاز، یعنی فراتر از حال روز آدم ها باشه، ممکنه فراتر باشه. و این اگه این باشه، خدمت رو عرض بکنم که نشدنی میشه دیگه. ولی عدالت حرفش اینه که رواداری رو مبتنی بر عدالت بکنیم، شدنی تره. خیلی ممنونم.
ممنونم از شما، متشکرم، لطف کردید، سپاسگزارم. آقای دکتر کازی سلام عرض بکنم خدمتتون. من پروفایل آقای دکتر کازی رو میبینم، آقای دکتر ایدر شما میبینید؟
بله منم میبینم، شاید کار داره نمیتونم.
خب خیلی ممنونم از آقای دکتر هیدری عزیز، آقای دکتر کاجی و عزیزانی که طی این 9 جلسه ما رو همراهی کردن. فایل صوتی این جلسه در کانال تلگرامی قیدید بای نو بارگذاری شده. این جلسه امشب هم حتما تا فردا پس فردا دوستان زحمتش رو میکشن. انشاءالله در دوره جدید درس گفتارهای حلقه دیدگاه نوت که تا چند هفته دیگه آقا
آغاز خواهد شد، باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. آقای دکتر هیدری، مجدداً از شما تشکر می‌کنم. خدا نگهدار دوستان باشه.
خدا نگهدار همه دوستان. خیلی ممنونم.